بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب معاد روحانی بود و اینکه کسانی که به مرحله عقل بالفعل برسند به معاد روحانی وارد شدند. در این باره توضیحات مفصلی رو دادن مرحوم حاجی، صفات متعددی هم گفتن. یه همچین فردی اولا تبدیل به عالم عینی، عالم سلام علیکم، عالم عقلی میشه که مزاحیاً للعالم العینی. در ثانی این آدم ملتحق و ملحق به مسل نوریه میشه. در مرحله بعد مشاهده و مشاهده کننده عقول و رب الارباب میشه. مرحله بعدش که دیروز گفتیم که یه همچین آدمی خودش رو فراموش میکنه. وقتی خودش رو فراموش کرد، چه در مرحله، چنان که در مرحله ماده خود رو مادی میافت و ماده میدید، اونجا هم دیگه خودش رو در دایره عقول و نور مطلق میبینه. و لزام به تعبیری گفتند که یه همچین آدمی هم و یه همچین دارنده معادی هم علمش به خدا و غیر خدا علم حضوری میشه. به این مناسبت گفتند که چرا علم حضوری میشه، اشاره کردند به اینکه چون یک همچین کسی دیگه در حقیقت دوئیتی بینش با عقول نیست. این بحث رو از دیروز شروع کردیم. بحثی در درون اینجا وجود داشت و اون این بود که و کل ما جاوز شیعون حدهو کل قرب ول فقر تبدا زدهو، هر چیزی که از حدش گذشت به زد خودش تبدیل میشه یا زدش ظاهر میشه. و این بحث رو که مطرح کردند، اون وقت یه نکته ای رو اینجا گفتند و اونی که اساساً دوئیت فرع چیه. دوئیت فرع اینه که یک شیعی میان دو شیع فاصله بندازه و وقتی که چیزی نیست که بین وجود فاصله بندازه، چون عمل وجود و ماله من ثانی، ثانی وجود نداره، ثانی نیست تا بخواد فاصل باشه، طبیعتا این عقلی که وارد دایره عقول شده، عقل بالفعل شده، چی میخواد بین او و بین بقیه فاصله بندازه که علم حضوری نباشه؟ این همون طریقه استدلال دلیل برای مدعاست. مدعا اینه که این عقل همه وجودات رو، وجودات مافوقش رو به علم حضوری در میابه. سوال مطرح میشه چرا به علم حضوری؟ میگن چون علم حضوری اگه بخواد نباشه باید دو شی باشن، این یکی، اون یکی که این او رو علم حصولی درک کنه. تو اونجا چیه که میخواد فاصله بندازه بین اینها؟ چی هست تو مرحله عقول که بخواد فاصله انداز باشه بین این کسی که به مرحله عقول رسیده با ما بقی؟ آیا یه امر عدمی میتونه فاصله بندازه؟ نه. آیا وجودی دی چیزی غیر از وجود هست که بخواد فاصله بندازه؟ نه. لذا این هم طریقه استدلالشون برای این که بگن این هرچی از حد خودش تجاوز میکنه به ضد خودش تبدیل میشه، چهار مثال زدن که سه تاشو روز گذشته خوندیم یکیش دیگه موند عبارتمون امروز می. یکی از موارد این بود که ظهور هر چقدر رفت بالا و خفا منجر میشه، یا من هو اختفا لفرط نوره، خداوند یهول بین المرء و قلبه اما نمیبیندش. یکی دیگه فقر به غنا بود، یکی دیگه قرب به بعد بود که اینها رو در رابطه باش توضیح دادن. یه پاراگراف یه حاشیه مفصلی هم داشتن که دیدیم حاشیه خوبی بود. چهارمین مثالش کسرته که به وحدت تبدیل میشه. کسرات وقتی زیاد میشه وحدت در عین کسرت درست میشه. وحدت در عین کسرت که قبلا هم توضیحش دادن، یکی دیگه از مصادیق همین تجاوز عن الحد. حالا اینم نگاه میکنیم. پس بگم عبارتم سلسله بحثم تموم بشه بعد بفرمایید. پس روند بحث رو دستمون در نره. ادعا این بود که این فرد ملحق به مسل شده، خودش رو فراموش کرده، علم حضوری پیدا کرده به خدا و غیر خدا. سوال شد چرا علمش علم حضوری است؟ گفتن به خاطر اینکه اونجا چی میخواد مانع علم حضوری بشه؟ آیا چیزی غیر از وجود هست که بخواد دوئیت ایجاد کنه؟ نه. پس لذا علم علم حضوریه، یعنی عینیت اتحاده. البته به این معنا نیست که این خدا میشه او خدایی میشه، شدت و ضعف وجود داره، ولی مانعی دیگه نیست که بخواد مانع بشه. بعد میفرمایند که در وجود هم اگه بین دو وجود فرقه، ما به الافتراق و ما به الاشتراق یکیه، از جنس وجودند هر دو، اما ما به الاشتراقشون وجودیتشون، ما به الافتراقشون شدت و ضعفه، نه اینکه ما به الافتراقشون جنس و فصل باشه. نکته نهایی که مطرح میکنند که این نکته قابل تعمله، البته خودشون هم تعبیر صراحتا ندارن ولی ظاهر عبارتشون که مجازه، اینکه در اونجا وحدت وجود باعث وحدت ماهیات هم میشه. حالا این رو توضیح میدیم که این باعث میشه، سلام علیکم، که ماهیات هم، ماهیت این عقول هم با هم یکی بشه، که اینجا دیگه انتهاش سر از وحدت موجود در میاره که دیگه باز طوفانی شده. حاجی عبارتم رو بگیم، حالا بفرمایید. آب به من بده. حاجی
ماشی تجاوز کنه و از حد خودش بزدش، میشه اهم باشه غیر خودش رو زده خودش میشه.
این بحث شونه. حالا اینکه در اونجا میشه، بله، اگه چیزی عبور بکنه اینکه تبدیل میشه به غیر هم هست، اما اون غیر رو این قاعده عرفانی اینه که به ضد خودش تبدیل میشه. حالا البته نه قاعده رو توضیح دادن، یعنی نه آدرس دادن، در حقیقت اشاره کردن که دیروز گفتیم، اما اینکه در حال همه چی همین جوره یا نه به بحث دیگه ایه. ببینیم تا اونجا رسید بحثمون، مقدار عبارتمون رو بیاریم. یعلم بالحضور به شیء و فیء، و علت این که این علم حضوریست رو توضیح دادن. چرا؟ چون برای غیر حضوری بودن باید دویتی باشه، در حالی که بین این صاحب معاد روحانی و بقیه عقول و بقیه وجودات در اون مرحله دویتی نیست. از کانه فصل و شی من شیئن به شی باید باشه، در حالی که و حالان که ماله تکسرون قد حصل ففیه سواه قد تخلله، چیزی که تکسر داره سوای او آمده و فاصله انداخته، در وجودات که سوایی وجود نداره. اما الوجود ماله من ثانی لیس قرا برای عبادانی. اینا رو خوندیم، داریم توضیح کلی میدیم. بعد فرمودن و یه نکته هست که این که میگید آقا این چطور شد که مرحله بالا رفت، میگیم اینه، این از حد خودش که خارج شد. دقت کنید، ایناست که دیگه معلوم نیست قابل اثباتم باشه. حالا حاجی میگه همه حرفش اینه که یهو این وسطه چطور رفت سراغ جاوز شیعه، میگه این از حد خودش که وا خارج شد، کن نمیخواد بگه از ممکن به مرحله وجوب میرسه، یعنی تبدیل میشه در حقیقت به مرحله ضرورت، چون در حقیقت حد امکانیشو داره آرام آرام زمین میذاره، از حد زمینیش داره فراتر میره، به مرحله عقول میرسه. وقتی به اون مرحله عقول میرسه دیگه رها میکنه، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، چون که آن رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون دارن داشتی، اونجا دیگه همه اینا برداشته میشه. این وقتی این وجود ممکن به اون سرمنزل رسید، اساسا حدشو از دست میده، جاوز حده، ماهیتشو از دست میده، لذا امکان بود تا حالا انقلب به وجود کمال میرسه، در حقیقت به دریا اتصال برقرار کنه. زد چرا دیگه؟ زد به نوعی به این معنا زدن دیگه. چرا؟ چون طرف اینن دیگه. بله حالا ببینید،
پس آخرش متوجه نشدیم علم حضوری که نسبت به خالقش داره و در اون اونجا و نسبت به پایین داره، اینو هیچ ثابت نکردن، یعنی چجوری علم حضوری داره نسبت به بالا و پایین؟
پایین رو که نمیگه ایشون، وقتی به اونو پیدا کرد، به علت علم پیدا کرد، علم معلول هم هست،
حضوریش مسئله.
خب بله، علم به
الان ما مدعی بشیم طبق همین استدلال، بنده هم الان علم حضوری به خالقم داره،
به اندازه سعی وجودیتون دارید. بله همینه، چون هر معلولی نیست. نه، تفاوت اینه که اون در اون مرحله ذاتش متحد میشه با ذات وجودات. شما اینجا ماهیت داری، ایشون آخرش میخواد بگه ماهیت طرف منقلب میشه، ماهیتش هم برداشته میشه. اینکه اینقدر این سعی پیدا میکنه که شیخ اشراقی دیگه این بحثا همه که اصلا میگه اون مجردات ماهیت نداره.
بعد اون موقع حالا وقتی قرار شد ماهیت برداشته بشه، سوال
بیرون
میشه این
حوانی ماهیت رو ایشون، حالا بذارید ببینیم چی میگه برداشته میشه نمیشه، چون الان تو ماهیت رو هنوز تقریر که نکردیم برداشته میشه، بذاریم روند بحثمون بیاد آخرش سوال کنیم. و اون این که پس معلوم شد این حضرت آقا رفت مرحله عقول عقول طولیه، رسید به اون مرحله، وقتی به اون مرحله رسید علم حضوری پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه توی اون مرحله که علم حضوری پیدا میکنه، علم حصولی یا به عبارت دیگه مانع از علم حضوری چیه؟ مانع از علم حضوری دوییته، چیزی هست اون طرف، این هست این طرف، علم حصولی پیدا میشه، تو یکی من یکی، من تصوری ازت میکنم، لذا میگن علت به معلول علم حضوری داره. چرا؟ قادر اینکه معلول از شؤون وجودی علته، لذا معلول به علت علم حضوری داره. چرا؟ چون این در حقیقت عینیت، البته از باب اضافه اشراقیه، به علت خودش داره. هر جا عینیت رو تصویر کردید علم حضوری پیدا میشه. عینیت البته نه اینکه این همانی، عینیت یه نوع دیگه شم اینه که این شأن او باشه، ظهور او باشه. عینیت میتونه به دو نحو باشه، عینیت این همانی، مثل اینکه زید همون پسر عمره، یه عینیت هم عینیت علت و معلول با همه، به نوعی شأن اوست، چون جلوه ای از وجود اوست، ظهوری از وجود اوست، میشه گفت این همانی داره. هر جا یه همچین چیزی رو تصویر کردید چه پدید میاد؟ علم حضوری. خب ایشون میگه این رفته به مرحله عقول، چی میخواد مانع بشه که این با عقول و با فضای عقول متحد بشه؟ چیزی غیر از وجود نیست. میگید ماهیات، اونجا ماهیات هم متحده، تمام سیر بحث ایشون اینه، این کلیتشه، وسطشه، چیزایی هم مطرح کرده که یه مقدار روند بحث از دست در رفته. شاید هم مخصوصا اینجوری اینجا رو اینجوری معمولا عرفا و اینا حرف میزنن که بحثاشون رو بتونن به نوعی سر از کف در نگیره. پس گفت و کل ما جاوز شیئون عده تبدا زده، مثالاشو زدن، فکر زل صفحه آغاز صفحه 300 بحث می کنم، فکر زل کسرت فی مراتب الوجود اوف شی، کسرت در مراتب وجود یا در شی. چرا تعبیر شی میکنه؟ به خاطر اینکه تو بیت داشت پس از کان فصل و شی من شی، لذا ولی هم وجود شی اینجا یه معناست، الذین لا شیء الا و هو مصداق ما، چیزی در عالم نیست که مگه اینکه مصداق شیء یا مصداق چی باشه وجود باشه. این کسرت اذا جاوزت الحد، وقتی زیاد شد، انعکست الی الوحده. کدوم وحدت؟ وحدت لت انتوت فیه الکسرات، اون وحدتی که کسرات درش منتوی است. وحیه زرمون من الاخره من الوحده، کدوم باشه که همون کسرت در این وحدت، وحدت در این کسرت بود که سابقا هم توضیحات شده دادن. الان بحثمون ربط به اینجا نداره، جا خودش دیدید دیگه. خب بعد میفرماید و فعل وجود. پس فهمیدیم که این وارد چه شد؟ دایره عقول شد. چیزی هم اونجا غیر از وجود نیست، هرچه هست وجوده. و فعل وجود ما به افتراقو ای یکون این ما به اتفاقو، در عالم وجود ما به الافتراق و ما به الاتفاق یکی. الان بین بنده و این لیوان ما به الاشتراکمون جوهریته، اما ما به الافتراقمون اون فصولیست که ما داریم. بین شما و زید ما به الافتراقتون اون فصله ها و وجوداتیست که با هم فاصله است که از نظر ماده بینتون افتاده، ولی اونجا که ماده که نیست، ظلمات ماده هم که نیست. پس فرقشون چیه؟ فرقشون شدت و ضعفه. غنن و فقرن یختلف. این از حیث شدت و ضعفه. این شباهتشون به چیه؟ هر دو وجودن. فرقشون چیه؟ این وجود ده شمعیه، اون وجود صد شمعیه. کمامر را در امور عامه که بحثای سال اول بود توضیح داریم. فتفاوتو به تقدم و تأخر رتبی، شدت و ضعف و نحو ذلک من انها تشکیک، که اینا هیچ کدوم لا یقدح فی وحدت الوجود، اینا وحدت وجود رو نمیشکن. بعد میفرماید ماهیتن یسحب و حمل شایعو. دقت کنیم این تعبیرشون چیه. حمل شایع وزانش وزان وجوده، اتحاد وجودیست. در مقابل حمل اولی که دایرش دایره اتحادهای مفاهیم و اتحاد مفاهیم. شما وقتی میگید که زیدون انسانون، بحث صبحمون هم بود امروز دیگه، یعنی زید ما یه مفهومی داره، انسان مفهومون آخر، یک مصداقی در عالم است که هم مصداق زید هم مصداق مفهوم انسان، لذا دارید اتحاد وجودی میگید. میگید این دو مفهوم در یک وجود با هم متحده. یا وقتی مثلا میگید که دیوار سفیده، مفهوم دیوار یه مفهومه، مفهوم سفیده مفهوم دیگه است. یه دیواری داریم که الان آقا بهش تکیه داده از اصحاب جداره، این آقا اون دیواره وجود خارجیش هم مصداق برای این مفهومه هم مصداق برای اون مفهومه، لذا میگن اتحاد وجودی پدید میاد. یعنی چی؟ یعنی یک وجودی هست که این دو مفهوم رو در خودش جمع کرده، یک وجود متحدن دو مفهوم رو داره. خب اما دایره مفاهیم نه. شما وقتی میگید انسان بشر است، دو تا اصلا نمیخواید عالمه به عالم وجود مثال بزنید، میخواید بگید این مفهوم و اون مفهوم یه معنا، اتحاد ماهوی است، یا به تعبیر بهتر اتحاد مفهومی است. تعبیر ایشون اینه، میگه حمل شایع، ملاک حمل شایع پس چه بود؟ اتحاد وجودی. اون اتحاد وجودی به واسطه این که حکم المماثل یسری الی المماثل یا حکم المتحد یسری الی المتحد الاخر، این به ماهیات هم سرایت میکنه. خب وجود با ماهیت متحده؟ بله. وقتی وجودات متحد شدند اون وقت میشه گفت که ماهیات اینا هم با هم متحدند. وجود قرار شد عقل فعال و اینی که به عالم معاد روحانی رسیده، وجوداشون یکی بشن. چرا؟ باز یک عینیت با همون ظرافتی که اشاره کردم، یعنی عینیت زل و زیزل، عینیت شعنیه، نه عینیت به معنای اینکه زید عین پسر عمره، نه عینیت علت و معلولی. وقتی عینیت پیدا کردند وجودات هیچ تمایزی ندارن. حالا که وجوداتشون متحده، مفاهیمشون هم متحده. لذا میفرماید ماهیتن یسحبها حمل شایع، یعنی ماهیت را همراه دارد حمل شایع. به چه معنا؟ مثل الوجود زاکفی ها واقع. حمل شایم که اتحاد وجودی باشه به دنبال خودش میکشه اتحاد ماهوی رو. بعد تعبیرش اینه که مثل وجود زاکه، اون قاعده، قاعده که چیه؟ کون و مابل افتراق، این مابل اتفاق، مثل وجود فیها، این در ماهیات هم واقعه که این البته قابل اثبات نیست. گفتم رفته شیخ اشراقی بس کرده آجی. چرا حالا شما یه حکم وجود تعبیرش در اون مراحل اینقدر میخواد بگیم ماهیات ضعیف شده که این گونه است؟ چرا؟ چرا در ماهیات هم اینو میگید؟ میگن به خاطر اینکه بذاک الحمل یستقل الوجود علیها، یعنی حکم متحده یسری الی المتحد، بذالک الحمل یعنی حمل شایع، شما میتونید وجود رو صادق بر ماهیات بدونید. وقتی میگید زید و عقل فعال متحدند، یعنی وجودن متحدند. خب پس میشه گفتش که ماهیت زید و ماهیت عقل فعال هم متحدند، به ذالک الحمل وجود هم بر اونها صدق میکنه.
این فقط در هم بالاها
ظاهر، بله دیگه قطعا در همون بالاست. حاشیه 48 رو ببینیم. و من هنا قال بعض العرفا، که میگن ان الماهیات وجودات و عوارض وجودات. وجودات یه عوارضی دارن، اون عوارض وجودات یه وجودی دارن که ماهیات اونا
موافق اصالت وجود هم هست دیگه.
بله
موافق اصالت وجود هم هست که ماهیات هم وجود باشه.
ماهیات وجود نیستن، حد وجود هم. ماهیات وجود باشن که دیگه دوئیتی نیست، ماهیت در مقابل وجود نیست که فقط وجود. نه، ماهیت به ماه و ماهیت. ببینید چی میخوان بگن. میگه ماهیات، خیلی تعبیر لطیفی است، این تعبیر قابل قبوله، پذیرشه. میگه وجود چیه؟ آیا این مادیات وجوده؟ نخه، وجود اون عقوله. و الا اینا که رو زمینن صحت سلب دارن، میشه بهشون گفت لم یکن موجودو. وجود به اصاله و به دقیقه اون عقوله، اونان که مراتب کمل رو طی کردن. پس اینا چی هن؟ اینا عوارض وجوده، اینا عوارضشن، شؤون اون وجودن. اون وقت ماهیات وجود این عوارضن، وجود عوارض وجود، وجود اصیل و غول، اینا عوارضش. ماهیات چیان؟ ماهیات وجود همیناست. یعنی در حقیقت این لفظ اصالت الماهوی میشه در ماده، قائل به این که در عالم ماده اون چیزی که هست ماهیته، اما ماهیت رو وجود تعریف میکنه. اما میگه آقا بدون این وجود با وجود کملین اصلا از دو سنخه، دو چیز مختلفه. لذاست که این اگر به اون مرحله میرسه انعکس الی ضده، هیچ چیز دیگه میشه. وجود در عالم بالا هست، همونم وجوده. اگه او وجوده، اینا اصلا وجود نیستن. پس چه؟ اینا عوارض وجوده، اینا عارضه های وجوده، آرزه های وجودن. نه در حقیقت اون آویزون های وجودن. خب این آویزون های یک وجودی دارن لخن از خودشون یا نه؟ میگه بله اینا هم وجود دارن. اون چیه و ماهیت شونه؟ این الماهیات وجودات و عوارزه وجودات. بعضی هاشون گفتن عیان ثابته، عیان ثابته ماهیات هن دیگه. در ماهیات در علم رب میشن عیان ثابته. سابقا گفتیم، حالا اگر بعدن مقدمه قیصری شروع کردیم اعیان ثابته رو اونجا مفصل توضیح میدن که اعیان ثابته طبق نظر عرفا ماهیات در علم حق تعالی وقتی حضور پیدا کردن اونا رو به شما اعیان ثابته. لذا مقام اعیان ثابته مقام اسماء و صفات در همون رتبه وجود داره. اعیان ثابته شؤون ذاتیه عیزن. میگه بعضی دیگه شون میگن اعیان ثابته یه شأن ذاتی داره، خودشون چیزی دارن. اینو بر چی میگن؟ به خاطر اینکه در حقیقت میگن این ماهیت متحد با وجودشه، وجودش که از خودش شأن داره، پس اینم از خودش شأن داره. فهازا عیزن باید بیاد داخل این گیومه. فهازا و نظائرهی نظائرهو به اعتبار حمل شایعان، همش به اعتبار وجود این ماهیات دارن راجبش حرف میزنن، و الا لا به اعتبار حمل اولی. فان شیئیت ماهیت به هازل حمل، اگه ماهیت رو به هازل حمل به حمل اولی نگاه بکنید، لا وجوده، نه وجود داره و نه شأن ذاتیست برای چیزی که وجود داره. لا وجود له ولا شأن ذاتیون، شأن ذاتی بر چی باشه؟ لمن و به حقیقت الوجود شأن ذاتی باشه بر چیزی که وجود داره. بله اصلا بی ارزشه. اما اگر به اتحاد وجودیشون نگاه بکنید، ماهیات هم میتونید بگید اصالتی پیدا بکنه.
اصلا حمله اولی هم نیست در
واقع. حالا الان اون بحثمون واردش نشیم، بس منطقی میشه. نقطه سرخط. بعد تعبیر بیت قشنگی دارن، خیلی این بیت به درد منبر میخوره. اگر از الان روش کار کنید برای محرمزون، برای محرم چیز خوبی هست، بیشتر محرمزونیه، ولی خب بر محرم هم به کار میاد. و جنت اللقا و جنت السفه یسمرو للکمل قرص المعرفه. یعنی اگر برید معرفت قرص کنید، بکارید، این معرفت ثمره میده برای کملین، برای کسانی کامل میشن. چی؟ جنت اللقا را و جنت السفه را. و جنت اللقا و جنت السفه مفعول بخونیم، یسمرو للکمل قرص المعرفه. اگه بری معرفت قرص بکنی، نتیجه چی میشه؟ جنت اللقا و جنت السفه میشه. بعد میگه این تقرسو، اگرم دنبال قرص هستید و مثل هازا اقرسو، مثل این مطلب رو قرص کنید. این تقرسو و مثل هازا اقرسو و فبتقائهی به جد نافسو، و در جستجوی خدای تعالا به جد چکار کنید؟ رغبت کنید. خب جنت و صفا و جنت اللقا و جنت الصفا، در عالم یه جنتی است که مال همین ماهاست، همین جنتی است که میرن و توش قصور و آب روان و اینا وجود داره. یه جنت صفت داریم برای کسانی است که به مرحله تمس میرسن، که دیروز توضیح دادیم، یعنی به مرحله اتحاد صفات، به مرحله فنای در صفات میرسند. اونا متصف میشن به صفات خدا. تعبیرشون اینه که تخلقو به اخلاق الله میشن، به خلق و خوی الهی در میان. اینا به مرحله جنت و صفه میرسند. یه عده‌ای هستن از اون بالاتر که اون همونایی بودن که همون تا حالا راجبشون توضیح میدادیم که فنا به ذات پیدا میکنن، اینا جنت اللقا میرسن. اینا اصلا ماهیتشون هم برداشته میشه و اساسا متحد میشن.
جنت
اللقا
بهتر از
جنت اللقا میرسن که اون ما رو فنای فی ذاته. بعد نکته ای که داشت از ابتدای بحث معاد روحانی الی یومنا هذا، ما در بحثمون تو اینو میگفتیم که کیا هستن که به معاد روحانی میرسند؟ اونهایی که در حکمت نظری چی شده باشند؟ کامل شده باشند، یا عملی و نظری کامل شده باشند، که اینا میگفتیم یه ضرب میرن، یا اگرم نه در حکمت نظری کامل شده باشند میرن به برزخ، مدتی رو اونجا توقف دارن، بعد میرن به کجا؟ به عالم عقل. لذا میگه قرص معرفت اون نتیجه رو میده، قرص المعرفه همچین نتیجه رو میده. اگر در معرفت و عقلانیت کسی پیش رفت بکنه، این نتیجه رو میده. تعبیر لطیفی هم از قرص، یعنی بکار، حتی اگه به عالم برزخ هم رفتی این ریشه در میاد. این تعبیر رو ابتدای این قرار هم داشتن که بذرش رو که بکارید پیش رفت میکنه. لعن المعرفه صفحه 290 هم داشتن، بذر المشاهده، معرفت بذر مشاهده. خب یه دو سه تا تعبیر داره رو عبارت میگیم. ببینیم، فجنت اللقا و جنت السفر مفعول مقدم هر دو و هی اصطلاح عرفاست که عیل اتصاف به صفات الله که جنت صفت اصطلاح عرفاست، یعنی در حقیقت فنای در صفات، اتصاف پیدا کنه کسی به صفات خداوند جل مجده کما در حدیث که تخلقو به اخلاق الله، که البته اون آقای مصحح این کتاب که البته نقطه ویرگولای بسیار عجیب غریبی گذاشته، کما اینکه همین الان دو تا نقطه بیرب داریم، اما یه حاشیه 51 داره میگه این حدیث را در مجامع روایی نیافتیم، اما کامپیوتر شما ممکنه بیابد، بزنید و این پیدا میکنید یا نه، گرچه بین عرفا و حکما متداول و مشهوره. من اتفاقا میخواستم برم ببینم یادم رفت، حالا آقای داوودی میگرده. خب تخلقو به اخلاق الله یعنی به اخلاق خدا متخلق شید، صفاتتون متحد شه. یه نکته باید وجود داره، اخلاق جمع خلقه، خلق یعنی چی؟ یعنی روحیه. یکی از صفات عارضی است، در خدا خلق وجود نداره، خلق و خوب چون اینا عرضن، عارض بر خدا چیزی نمیشه. لذا اگر در خدا هم میگن اخلاق الله، اخلاق رو به خدا نسبت میدن، این از باب میگن مجازه. چنو مجازی؟ مشاکله. یعنی خدا رو در مقام سخن شکل انسان فرض کنه، میگه چطور ما اخلاق داریم، خدا هم اخلاق داره، که انه مجازن به کار میبره، تعالی الله عن ذلک علوًا کبیرا. به این معنا در حقیقت در خدا صفت وجود داره که این ذاته، نه اخلاق که عارض بر ذات مبارک باشه. لذا و اصل الاطلاق، این که اخلاق اطلاق کردن، من باب المشاکل است، هم نقطه قبل و اصل هم نقطه بعد مشاکل، هر دو غلط. بهار این همین تعبیر رو داره. خیلی خوب، اینم از زحمات کامپیوتر. و اون این که آدرسش رو بگید یه بار دیگه، بهار جلد، بله بخونیدم روایتو.
قال علیه السلام تخلقوا به اخلاق
الله، علیه السلام یا صلی الله علیه و آله، از کیه؟ چون از این که غزالی در احیاء العلوم نقل کرده احتمالاً رسول الله
جلد
58 صفحه
59.
حالا میبینید، ببینیم عبارتمون رو. جنت اللقا و جنت الصفه یسمر. چی یسمر؟ قرص المعرفه یسمر. قرص معرفت ثمر میدهد برای کملین جنت اللقا و جنت الصفه را. و اگر حضرت عالی تغرسو، اگر غرس میکنید، و مثل هازا قعی، مثل همین غرس معرفت غرسو، ماننده این غرس کنید، و فبتقائهی، و در جستجوی این معرفت یا در جستجوی خدای تبارک و تعالی، به جد نافسو. نافسو یعنی چی؟ ای راغبو، مراقبه کنید یا رغبت بکنید. هازا حسن، این تحریکیست علا طلب المعرفه، و هازا تمام کلام در بحث معاد روحانی. اما بحث بعدیمون بحث معاد جسمانی است. نه الان نمیگن اونو از، بله بله، اونو از مواردی در میارن که خود خدا گفته، صفات الله. نکنید در این که صفات خدا چیست، اسماء و صفات خدا توقیفی است یا توقیفی نیست، بحثی است که صفات کمال همه در خدا هست، صفات جمال در خدا هست. یه دوستا هست که رساله اسماء الحسنا، نمیدونم غزالی یه دونه داره، غزالی دیگه، غزالی یکی داره، خود مرحوم تو موارد تو شیعه هم داریم، که تو رساله اسماء اون تعبیر اینه که این اسماء حسنا رو چرا تعبیر به اخلاق ازش کرده؟ اخلاق عارضی است. میگه نه اینو اگه گفتیم اخلاق مجازن گفتیم، ولی اصل صفات جای خودش ثابت شد که اینا در حقیقت به برهانه، یا عقلن مثل حیات، خب باید حیات داشته باشه، یا نقلن سمیع و بصیر که از اون ناحیه رسیده. در رابطه با معاد روحانی بحثمون تمام شد. معاد جسمانی، برخی از حضرات مشائین منکر معاد جسمانی شدن، از این ور افتادن و آمدن گفتن آقا ما چطور بعضیا از اون ور افراد کردن و گفتن اصلا معاد روحانی نداریم، هرچه هست همون معاد جسمانی. یه عده اومدن گفتن آقا ما اصلا معاد جسمانی نداریم، هرچه هست معاد روحانی. در این باره البته یه لازمه ای داره و اون این که خب همه که مرحله معاد روحانی نمیرسن، پس بقیه این موجودات که 99% اینا باشن باید نتیجه شی که اینا معدوم بشن، هیچ تموم بشن من بکارشون، پس معاد فقط برای اون کملین باشه. چون شما گفتی معاد جسمانی یعنی عالم برزخ نداریم، فقط و فقط معاد روحانی است. معاد روحانی هم که ما که تقریر کردیم گفتیم فقط برای کملینه، پس مابقی چی؟ مابقی چه این سگ و گربه دفت میشن میرن دنبال کار زندگیشون. حالا این یه لازمه حرفشون، اما بر مطلب خودشون دو دلیل آوردن. اولین دلیلی که اقامه کردن گفتن آقا بل وجدان دیگه این لازم نیست که حضرت عالی خیلی بخواییم سرتو ببندی، نمیدونم استدلال بکنی، به کله مبارک فشار بیاری. به گورستان گذر کردم کم و بیش، برو گورستان ببین یه دونه از این قبرها رو وا کن، 50 سال 80 سال پیش هیچ جنازه‌ای در کار نیست، معدوم شده رفته، ماده پوک شده رفته. اون استخونه هم به 100 سال که رسید استخونی هم دیگه در کار نیست، پس ماده منعدم میشه. بل وجدان اعاده معدومم طبق مبنای مشائین محاله. چرا؟ راجب اعاده معدوم میذاره حرف میزن، حالا استدلال اینا رو ببینیم. الان جوابشو که نبخواییم بودیم حرف آقا. از اون طرف خب ما میدونیم نفس باقیه، پس در نتیجه معاد هست اما به جسم نیست. دلیل دومشون این که میگن آقا این بدنه که معدوم شد، اعادم که نمیشه چون اعاده معدومه. شما فرزن رفتی برزخ، خب حالا بگیم آقا رو با روح ببرم برزخ، در که لذائز برزخ قوای جزئیه میخواد، قوای جزئیهش از کجا بیاد؟ قوای جزئیه مربوط ماده بود. مثل کسیه که بگن آقا میبریمت شما رو به یه جایی که از لذات دنیا استفاده کنی، اما از مثلا دیدنی ها استفاده کنی، این نه چشم داشته باشه، نه گوش، نه ذوق، نه لامسه، نه بویایی، خب این چی رو اونجا لذت ببره؟ لذائذ عالم ماده و همچنین شدائد عالم ماده، اینا مال ماده است. در برزخ هم اینها مال ماده است، چون فرض بر اینه که چیه؟ به ماده اسیریه یا به تعبیری تجرد ناقص است. خب اگه ابزارشو نداره به چی لذت میبره؟ لذت هم رو لغویه اگه بگید اونجا میره. این تیتر بحثمون رو ببینیم تا حالا باید وارد بحثش بشیم. الفریده تو ثانیه و المعاد الجسمانی من غسر و حسر المعاد فی روحانی. کسی که تقصیر کرده، کسی که آمده و حسر کرده معاد را، غسر من حسر کرده دو اولی، اومده محصور کرده معاد رو در معاد روحانی، غسر این آدم تقصیر کرده و و فرتت تفرید کرده، مثل در مقابل اونایی که اومدن فقط و فقط غالب جسمانی شدن، اونا افراد کرده. و هم بعض من الفلاسفه، بعضی از فلاسفه هست که اتباع المشائین زعمن من هم. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه ان البدن ینعدم به صورتی و عرازه. به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر ثروتمند و درویش، نه ثروتمند آنجا بیکی، نه درویشی به دانجا بیکفن خوف، نه ثروتمند برد از این جهان از یک کفن بیش. خب ان البدن ینعدم به صورتی و عرازه لقطع تعلق نفس انها، چون نفس از اونها قطع تعلق میکنه. فلا یعاد به شخصه، پس برم که نمیگرده. ازل معدوم از نظر عبارتی بده، باید فاصله بندازه. لا یعاد. و در حالی که و نفس و جوهرون باق لاد سبیل للفنا الیها، پس چی؟ فتعود و الى عالم المفارقات. نفس که هست، بدنم که نداره، کجا بره؟ یه ذر بره عالم مفارقات. این دلیل اولشون. دو، و ان القوى البدنیه منتبعتون فی البدن، قوای بدنی طبع در بدن شده. فاذا انتفى المحل انتفى الحال، وقتی بدن رفت قواش هم میره. و اذا لم يبقى القوى المدركه للجزئيات، وقتی قوا رفت این قوا چی هن؟ مدرک جزئیاتن. فکیف یدرک یا یدرک الهور و القصور و النار و الزمحریر، در حالی که و کلو از جزئیات. پس و الباقی لیسه، اونی که باقی مون فقط ان نفس المدرک للکلیات و المعقولات فقط. لذا فیکون المعاد روحانی لا جسمانی. هاشیه سه رو ببینیم، میفرماید لیسه لکل نفس، یعنی همون لازمه بود که گفتیم از بیرون، لیسه لکل نفس تخطی، یعنی گام گذاردن الى عالم المفارقات، خطبه برداره گام بذاره در عالم مفارقات. الا من سار عقله نظری، عقله نظری و قوته العلامه بالفعل، کسی که به مرحله عقل بالفعل رسیده باشه. و هو الکامل فی الحکمتین العلمیه و العملیه، نقطه غلط، و الکامل فی الحکمت العلمیه خاصتا کمامر. حالا اگه خواست میتونه ویرگول بذاره. و هاولا هم الاقلون، خیلی کمن. اولئک المقربون سلت من الاولین قلیل من الاخرین، کمن. فیلزم ان لازم میاد که من عداهم باطل بشه. یبطل من عداهم، در حالی که ول جوهر المجرد لا سبیل للفساد الی، بقیه خب چرا فاسد بشن از بین برن؟ این هم یک برهانی است که در حقیقت اینجا ایشون آورده که لازمه حرف شما اینه، اما جواب به این میذاریم فردا.